بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی مقدم الفدا. چند برنامه‌ایه که درباره موضوع محبوبیت صحبت می‌کنیم و رسیدیم به عواملی که منجر به نامحبوب شدن میشه. یکی از اون عوامل عدم تعهد بود، بیوفایی بود به همسر، که شروع کردیم شاخصهای وفاداری رو بیان کردن.
بله.
و به چهار نکته اشاره کردیم. گاهی اوقات ما هم مشکلات رو فقط میبینیم، یادمون میره اون جلوه های زیبایی که امروز داره در زندگی های خانواده ها در جامعه ما رقم میخوره رو ببینیم، گاهی اوقات غفلت میکنیم ازش. ما هاتون کارمون مشاور است، معمولا من میشه میگم هر کی به ما مراجعه میکنه اول میگه حاج آقا یه مشکل دارم. این شخص نمیگه که مثلا الان مثلا دیرو خیلی خوش گذشت، بهمون زندگیمون خوبه. چون معمولا
خوشیهاشون رو نمیارن پیش شما.
اصلا شاید ماهیت مشاورم اینه که خوشیها رو نمیارن. معمولا افرادی که دارای مشکلن این رو بیان میکنن. ولی چه خوب آدم دست به پیامک باشه، حالا تشکر و قدردانی‌های رو از همسران داشته باشه. فرصت اینه که ماها خوبی‌ها رو هم بیان بکنیم. یه تعبیری داریم از وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین به مالک اشتر که به جناب مالک فرمودن این مالک خوبی‌ها را ببین تا خوبی‌ها گسترش یابد. در زندگی هم همینه، یعنی گاهی اوقات چه خوب ما جلوه های زیبای زندگیمون رو هم به همدیگه بگیم، بیان بکنیم. اگر من رفتاری خوشم میاد که داره همسرم انجام میده، حتما ازش تشکر بکنم، بیان بکنم. و اتفاقا نکته پنجم ما هم همینه. یکی از مصادیق وفاداری و تعهد اینه که قدر شناس خوبی های یک دیگر در زندگی باشیم. این هم یک نوع تعهد مثبت، وفاداری مثبت، که گاهی اوقات ما هم می‌بینیم اینا کمتر اتفاق می‌افته. نمی‌دونم حالا چرا بین ما انسان‌ها این ویژگی وجود داره. عیوب همدیگر خیلی راحت می‌گیم، یا نه واکنش نشون می‌دیم، یا با زبان بدنمون عیوب دیگران رو بهشون می‌فهمونیم. ولی اینکه ما بیایم قدردانی بکنیم، اینها گاهی اوقات می‌بینیم کم رنگه، کمه. یعنی موقع شما مثلا میرین سوار یه تاکسی میشین، پیاده میشین، این راننده رانندگی خوبی کرده، مؤدب بوده، برخورد مناسبی داشته، چه خوب ازش تشکر بکنیم. چون این تشکر منجر به اون میشه که اون هم انگیزه پیدا بکنه نسبت به دیگران این رفتار رو از خودش نشون بده.
خوبی تقویت میشه دیگه با تشویق ما و تقدیر ما.
دقیقاً همینطوره. یا در محیط خونه ما گاهی اوقات از فرزندانمون خیلی راحت گله‌مندی میکنیم، مشکلاتشون رو میگیم، ولی کمتر ویژگی‌های مثبت فرزندانمون رو بهشون میگیم، بیان میکنیم. ولی اگه ببینید اون تعبیری که گاهی اوقات تو عرف جامعه ما هم هست، میگن تا آدما زندن بدیهاشون دیده میشه، همین که میمیرن تازه یادمون میفته این بنده خدای خوبیایی هم داشته. و شروع میکنیم بعد از مرگش فلان رفتار خوب و داشت، مثلا چقدر آدم خوبی بود، چقدر خوب حرف میزد. و چه خوبه ماها تا زنده ایم، البته نه اینکه بعد از مرگ هم اینها بیان نشه، قطعا بعد خوبیه های انسان ها بعد از مرگشون هم بیان بشه، ولی در زمان حیات ما اینو پررنگ ترش بکنیم، بیان بکنیم. و اتفاقا انسان‌های منصف، انسان‌های مصلح، انسان‌های خوشبین از همین جنسن که خوبی‌های آدم‌ها رو می‌بینن، فقط به دیدن هم اکتفا نمی‌کنن، واکنش نشون میدن، واکنش‌های مثبت. ولی ما اگر می‌خوایم در زندگی مشترکمون هم قدردان یکدیگر باشیم، باید این نکته رو بهش توجه کنیم. اتفاقا تو نقطه مقابلش ما ببینیم که روایات شدیدی هم داریم که با افرادی که قدر نشناسن می‌بینیم معامله بدی میشه. مثلا در روایتی داریم که وجود مبارک نبی مکرم اسلام فرمودن اگر یه موقعی زن به شوهرش بگه من از تو خیر ندیدم، خداوند همه اعمال خوب این زن رو هم از بین میبره. شاید دلیلش یک واکنش طبیعیه از جانب خداوندی که عادل است. میگه تو ببین 10 سال، 5 سال، 20 سال، 30 سال کنار این شوهر زندگی کردیم، مگه میشه این آدم تو این 20 سال اصلا خوبی نداشته باشه؟ داره، گاهی اوقات ممکنه کم رنگ باشه، ممکنه ما در برابر بدیهایی که اون انجام میده تعدادش کمتر باشه، ولی هست. ولی نگو که از او من خیر ندیدم، بگو که او مثلا خیرهایی هم داشته ولی بدی هم داره. یعنی حداقل دیگه اینجوری منصفانه برخورد بکنیم، عادلانه برخورد بکنیم. اما اگر میخواییم که با کرامت، با یک روحیه انسانی تر برخورد بکنیم، گاهی قد اتفاقا باید خوبیش رو ببینیم، یعنی عیوبش رو زیاد به روش نیاریم. چون گاهی قد تو زندگی ها حرمت ها از بین میره، که مثلا آقای رفتار بدی داشت، خانومش میگفت من هی به او میگم که این رفتار بده، اینو اصلاحش بکن. میگه دیگه این اواخر به من میگه من همینم که هستم، میخوای بخوای نمیخوای نخوای.
این خیلی بده.
ببینیم به یه مرحله هم میرسونیم که طرف مقابل رو آسیش میکنیم. چون ببینیم برخی ویژگی ها رو وقتی ما هی میگیم به طرف مقابل، اینا سوهان روحه. یعنی اینی که ما فکر کنیم با گفتن میتونیم آدم ها رو لزوما اصلاح بکنیم، با بیان کردن آدم ها رو درست بکنیم. ما معمولا تو مباحث تربیتی هم میگیم، خیلی مواجهیم. مثلا همین امروز صبح بود پدر بزرگواری به من میگفتش که من هرچی فرزندم رو نصیحت میکنم نمیدونم چرا تو گوشش نمیره، جواب نمیده. گفتم این واقعا تربیت فقط نصیحت کردن نیست. شما وقتی میبینید روش‌های تربیتی رو میبینید، این ده ها روش وجود داره.
یکیش نصیحت.
یکیش بله نصیحت کردنه. به نه روش‌های دیگه هم وجود داره. گاهی اوقات ما خودمون بعد الگوهای درستی برای او باشیم. گاهی اوقات الگوهای زیبایی رو برای اون نشون بدیم، در معرض نگاهش قرار بدیم. گاهی اوقات حتی باز زمینه خوب شدن افراد رو فراهم بکنیم. یه مثالی که به این پدر می‌زدم، گفتم این یکی از زمینه‌های خوب شدن بچه‌ها اینه که برای بچه‌هام برنامه داشته باشیم. بچه‌هایی که برنامه دارن ولی برنامه بر اساس نیازشون، بر اساس جنسیتشون، بر اساس سنشون، بر اساس ویژگی‌هاشونه، اینا همراه‌تر میشن. شما الان تابستان رو ما درش قرار داریم. خب تقریبا تا آخر شهریور یه عددی مثلا حدود 90 و چند روز از تابستان باقی مونده، حالا شاید هم یه مقداری کمتر. خب حالا شما ببینید ما برای این بچه ها چه برنامه‌ای داریم. همش نمیشه بگیم که اینا آسی کردن ما رو تو خونن، داریم از دستشون مثلا کلافه میشیم، دمار از روزگار ما در آوردن. نه، بشینیم یه چند ساعتی پدر مادر یه مشورتی بکنیم، ببینیم بچه رو باید چه برنامه براش داشته باشیم،
متناسب با روحیاتش، علاقه مندی هاش،
بله ویژگی هاش، حتی نیاز هاش. چون ممکنه ما برخی نیازها رو بعد نسبت و ناظر با آینده ببینیم. مثلا یکی از نیازهایی که امروز بچه های ما دارن، اصلا ما اینا رو آماده بکنیم برای زندگی آینده شون. ببینید من اینو محضر پدران و مادران بزرگوار عرض بکنم. شما این رو اگر دخترتون میخواد در آینده موفق بشه در زندگی مشترکش، در حیاتش، در زیستش، این نیستش که شما فکر کنید که برسه به اون سن خودش خوب میشه، یا یه نصیحتش بکنید مثلا باید با شوهرت خوب باشی، اونم بگه چشم من میرم خوب میشم. اینی از الان باید آمادش بکنیم، این آماده سازی باید الان یعنی ببینیم. اصلا مثال میگم، اگر میخواییم روحیه صبر رو در او تقویت الان وقتش، ارادش رو میخواییم تقویت بکنیم الان وقتشه، میخواییم نسبت به مهارت‌های زندگی او رو تقویت بکنیم الان وقتشه. اینی که دیگه پروسه و پروژه، بعدش هم واقعا ناامید میشیم. من اینو باش مواجه بودم. گاهی اوقات پدر مادرایی که فرزندانشون به سن ازدواج میرسن، مثلا خانم میگه که آره مادر میگه من این پسرم رو بذاریم زنش بدم زنش آدمش کنه. یعنی ببین ما میگیم تویی که مادرش بودی نتونست اون رو آدمش کنی، انتظار داری یه دختر جوانی که میخواد حالا هزار تا آرزو داره وارد این زندگی بشه، این تازه بیاد مثلا آسیم بالا بزنه بچه تو رو تربیت بکنه،
تازه تو اون سن و سال
که معلومه نمیشه
تغییر. بله
بله خیلی سخت. میخوام بگم الان وقتشه، ولی ما باید این رو حتما تدبیر بیاندیشیم، حتما روش کار بکنیم. من تو برنامه‌های گذاشتم به انهای مختلف این رو بهش اشاره کردم، به ادبیات‌های مختلف، به بیان‌های مختلف. من به نظرم ما امروز سطح دانش و مهارت‌هایی که داریم به خانواده انتقال میدیم متناسب با نسل امروزمون نیست. یعنی نتونستیم سطح خانواده ها رو بالا بیاریم یعنی برای تربیت فرزندانش. بالاخره ببینید این نسل یک نسل کاملا پیچیده ای شده. شما الان در یک گذر و یک پیچ تاریخی قرار دارید.
یعنی شما میخواید بگید ما سنتی داریم تربیت میکنیم
بچه‌هامون رو؟ متاسفانه برای همین هم کم میاریم. یعنی شما الان یک مادری که یک نوجوان تو خونه داره، بریم باهاش مصاحبه بکنیم، بگیم شما این نوجوان رو چقدر میشناسید، چقدر میتونید براش برنامه داشته باشید، چقدر نیازهای او رو باهاش آشنا هستید. خصوصا تو زمان حاضر چون میدونید ما الان در یک پیچی در تاریخ قرار گرفتیم که شاید اجداد ما هیچ کدوم همچون پیچ تاریخی رو تجربه نکردن. میدونیم پیچ تاریخی الان وضعیتش چطوره؟ اگر بخوام خیلی کوتاه ترسیم بکنم اینه که عملا دارن کاری میکنن که ما پدر و مادرها تمام هم و غم این باشه که نیازهای زیستی بچه هامون رو تأمین بکنیم و دیگران سوار بر تربیت اونها بشن. حالا نمیگم تربیت، کاش تربیت میکردم. من اون چه بلایی دارم سر این نسل در میارم. شما رسانه ها رو نگاه کنید، شبکه های مجازی رو نگاه کنید، جامعه رو بیرون نگاه بکنید. ولذا امروز داره متولی بودن تربیت یا تولیت تربیت از دست پدر و مادر خارج میشه و این خطای بزرگیه که ما نمیتونیم پاسخی رو در آینده براش پیدا بکنیم و جواب بدیم به این نسل که بابا ما بابا ماماناتون رو مشغول کردیم که رخت و لباساتون رو اتو بکنن، بعد مثلا سرکار خانم دنگی شما رو تربیت بکنه پای تلویزیون. نمیتونیم به اینا جواب بدیم. بذار باید یه مقداری والدین رو رشد بدیم، توجه بکنیم، اونم نظاممند. ببین الان رسانه خدا رو شد تو این چند سال اخیر آدم میبینه نمیتونه بی‌انصافی بکنه. برنامه‌های خیلی خوبی رو در حوزه خانواده، در حوزه تربیت، ولی نظاممند نیست. ما امروز یه شبکه ورزش داریم، ولی شد یه شبکه مادرانه داشته باشیم که اصلا مأموریت این شبکه این باشه که سطح آگاهی مادران رو در حوزه تربیت فرزندانشون به صورت نظاممند بالا به پراکنده، نه هر کارشناس بیاد یه چیز بگه اصلا یه سردرگمی هم ایجاد
نه بشه. یه سلسله بحث بله. باشه هدفمند،
بله، بر اساس یک برنامه نظاممندی. امروز واقعا خانواده ها من میرم بینشون
مثلا پیام تو دقیقیه
پیامک ها رو که الان من میبینم، میبینم چقدر بنده های خدا نیاز به مشاوره دارن. مشاوره میدونی یعنی چی؟ دارن به ما پیام میدن که ما الان توی چالشی گیر کردیم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم، به دادمون برسیم، کمکمون بکنیم. اگر به مرحله‌ای تو جامعه رسیدیم که مراجعه به مشاورین تو مسائل عمومی کم شد، ما بدونیم موفق بودیم تو نظامات ارائه‌مون، مهارت آموزی‌هامون، دانش‌هایی که باید به خانواده‌ها ارائه بدیم. امروز اینا کم رنگه تو جامعه ما، واقعا نظام متولی هم نداره. یعنی شما مثلا ببینید مثلا ریاست جمهوری بخشی داره معاونت زنان، نمیدونم مال خانوادم زمیمش هست یا نه، مثلا الان ما ببینیم دارن چی کار میکنن. آیا فقط دغدغه این بود مثلا خانوما رو ببریم تو استادیوم های ورزشی؟ یعنی الان مشکل خانوما های ما با اینا حل میشد؟ چی کار داریم میکنیم؟ یعنی یه مقدار فراتر بخشی نباید نگاه بکنیم. یه موقعی می متمرکز میشیم روی کاری که این کار ممکنه یه بخشی از جامعه رو فقط، مثلا میگم همه هم و غممون رو میذاریم رو خانوای سرپرست خانواده، خیلی هم خوبه ها، باید حتما این کار
ولی
بشه.
این نباید ما رو غافل بکنه بله. از اون دغدغه و هدف
که یه قشر بزرگ هستی. دیگه بله. هستن که اینا سرپرست هم دارن، این خانوما خودشون همسرانی دارن و نیازهای دیگه ای دارن که باید به اون توجه بشه. این جامعیت خیلی مهمه، اولویت بندی خیلی مهمه، وگرنه ما هر چی جلوتر بریم. من گاهی اوقات الان تو جامعه جوانها رو میبینم، نوجوانها رو میبینم که به ظاهر آدم این اینا هنجار شکنی میکنن، بریم وقتی نگاه میکنیم این بچه های بی تقصیری هم بگیم آقا تو مقصری، تو که بالاخره قرار بوده ماها درست بکنیم سیستم آموزشیمون، والدین، رسانه، ما کم کاری کردیم. یکی از علمای بزرگوار تهران مرحوم هم شدن، یکی از شاگردانشون برای من تعریف میکرد، میگفت ما داشتیم با حاجی آقا یکی از همین میدونهای بالای شهر تهران میرفتیم پیاده، میگفت دو تا موتوری آمدن و عبای حاجی آقا رو دوشش برداشتن، مچاله هم کردن جلوتر، انداختن تو جوب و رفتن. میگفت من خیلی دقت کردم ببینم واکنش این استاد اخلاق و بزرگوار چیه. گفت تا اومدم برم سمتشون، گفت از اون میوه فروشی برو یه پلاستیک بگیر بیا این عوار رو اول برداریم. ما پلاستیک گرفتیم عوار رو گذاشتیم توش و گفتم چی؟ یه لبخندی زد، گفت این برای من پیام داد که حاجی برای اینا کم کار کردی، اینا مقصر نیستن، ما باید بیشتر کار بکنیم برای این. نه امروز اگر زندانهای ما از جوانها پر میشه، جوانهای ما مقصر نیستن، این پیام داره برای آموزش پرورش ما، برای آموزش عالی ما، برای رسانه ما، برای دولت مردای ما که باید بیشتر کار بکنیم. امروز اگر میبینیم جوانمون در اون مسیری که باید قرار میگرفته نگرفته، پیام داره. ببین ما توی حوزه مشاوره میگیم که از شما هم بپرسن ناخن جویدن خوبه یا بد؟
خوب نیست دیگه. بله.
ما تو مشاوریم میگیم که ما میگیم خوبه، اتفاقا
خوبه.
بله حالا میگم دلیلش چیه خوب بودنش. میگم دلیلش اینه که این داره به ما پیام میده، این بچه‌ای که ناخن میجله
که یه جایی کار میرنگه.
من استراب دارم، تنش روحی دارم، یا تب همینطوره. مثلا اطبا میگن تب نشانه حدود 32 نوع بیماریه. تب چیز بدینی نشانه،
یه علامت
برای هشدار یا آلارم برای ما که مراقب باش، من یه بیماری تو بدنم پیدا شده، برو درمان بکن. امروز وقتی تو جامعه ما میبینیم برخی هنجار شکن یا افزایش پیدا میکنیم، آلارمه برای ما، یعنی بدونیم یه جایی داریم کمکاری میکنیم، یه جایی که باید کارایی رو میکردیم کارا رو نکردیم. ببین چند تا نکته اینجا وجود داره. ببین اولین نکته اینه که ما میگیم متولی اصلی تربیت پدر و مادره، و این معنانی که ارکان دیگه یا بازوان دیگه اثر مثبت یا منفی نمیگذارم. ولی وقتی ما شدیم متولی، باید بالا سر کار باشیم. یعنی امروز اگر این سیستم آموزش پرورش ما ضعف داره، باید مطالبه بکنیم. این که مقام معظم رهبری حفظه الله بحث مطالبه گری منطقی رو بیان میکنن همینه. مثلا شما میبینید تو همین ایام کرونا که ما این هم بچه های فرستادیم تو فضای مجاز،
بله،
چقدر خانواده اومدن از آموزش پرورش مطالبه بکنن که این چه کاری بود شما کردی، کار بهتری نمیتونستین انجام بدید. یه جایی میدونید دلیلش هم چیه؟ یه جایی اعتماده. ما فکر میکنیم که حتما بهترین کار را کردن، در حالی که ممکنه این نباشه. ولذا یکی از مسئولیت‌های حتی رسانه‌ها همینه که هشدارهای لازم را بدن. ولذا بگم باید حواست باشه مدرسه اگر اشتباهی میکنه، نگیم حتما کارش درسته. قدیم همینو میگفتن دیگه، بچه رو کتک میزدن بودن چوب معلم گله. چرا؟ چون فکر میکنن این حرف اول آخر میزن، حتما خیلی میفهمه که بچه هم میزنه. برای این اشتباه اون مربی و معلم توجیه درست میکردن. بله. شعرم میگفتن، فلسفه بافی هم میکردن، در حالی که نه. وقتی شما میبینید تاریخ رو رقم میزنید، بزرگان، اندیشمندان و خصوصا ائمه معصومین، میبینید هیچ جای این رو براش توجیهی رو درست نکردن که تو بچت رو مثلا برای این ام بزن. حتی مثلا ما چند تا روایت داریم که در بحث نماز بچه تنبیه بشه، ما اینو رفتیم بررسی کردیم، حتی به افرادی که حدیث شناس بودن، حالا چون در حوزه تربیت هم کار میکنم، برای ما خیلی سوال بود، خیلی جالب بود که این سه چهار تا روایت از لحاظ سندی ضعیفه و اصلا کارشناسان علم حدیث میگن اینا رو نباید بشه اعتنا کرد،
باید بذاریش کنار.
بله، یا باید براش تفصیلی داشته باشیم، توجیهی داشته باشیم. امروز شما میبینید اینجا فضای مجازی، آیا ما داریم مطالبه میکنیم؟ ببینید مطالبه میکنیم، همه ماها میدونیم بچه‌هامون دارن پای فضای مجازی نابود میشن، توی اینستاگرام و لایکی و نمیدونم فضای دیگه مجازی دارن آسیب میبینن. آیا مطالبه گری میکنیم؟ آیا میخواییم؟ بعد ما میبینیم اتفاق اونایی که در مسیر غلطشون، اینا انگار مستحکمترن، مطالبه گریشون بیشتره، برای هوسرانی هاشون و غیره میبینیم اینا بیشتر پافشاری دارن. یعنی امروز شما ببینید اصلا بحث یک فیلترینگ منطقی در جامعه ما تا بلند میشه، همه میگن من نبودم، من نمیگم فیلتر کنید، که من نمیگم که دست بزن، میترسیم، در حالی که داریم میبینیم بچه هامون دارن آسیب میبینن. یعنی شما الان قشر زیادی از نوجوانان و جوانان ما حتی به قشر کودک رسیده، دارن تو این فضا آسیبای جدی میبینن. کسب و کار خب اشکال نداره، شما که میگین اینقدر علم پیشرفت کرده، فیلتر دیدین، نمیدونم برخی از این نرم افزارا هستش دیگه، شما مثلا دنبال مثلا مسکن میخواهید بگردید، راحت میبینید فیلترهایی رو فعال میکنید، مثلا مسکن میخوام متراژش انقدر باشه، قیمتش انقدر باشه،
تو منطقه فلان باشه، بله
قشنگ برای شما چیکار میکنید، فیلتر میکنید، یا نرم اپلیکیشن. یعنی شما با این دم و دستگاهتون نمیتونید یه فیلتری درست بکنید که استفاده مفید از این شبکه‌های اجتماعی بشه. اگر نشه که باید خودتون بریم فکر کنید ببینید اشکالتون کجاست، پول بیت المال رو میخورید، دارین چی کار میکنید، اون رو بعد ما ببینیم آسیبش کجاست. اینها رو امروز ما روش کم کار مطالبه نمی کنیم. خانواده ها گاهی اوقات اعتمادهایی بیش از اندازه دارن، در حالی که ما میگیم خیلی جاها، بنده به عنوان کسی که سالیان سال در عرصه تربیت کار کردم اینو میگم، اعتماد بیش از اندازه به بچه ها مضر برای تربیت. اعتماد بی اندازه به دیگران، محیط آموزشی، حتی من اینجوری بگم به فامیلمون، خاله بچه، عموی بچه، اعتماد بیش از اندازه بدون آگاهی نا آسیب رسانه به تربیت.
یعنی پدر و مادر باید خودشون رو متولی اصلی تربیت بچه
و مطالبه گری بکنن. من امیدوارم انشالله بحثی مطرح بود تو حوزه مثلا وزارت خانواده. ما واقعا نیاز داریم الان تو دنیا رو این موضوعات جدی ورود پیدا میکنن، ما نداریم. یعنی امروز خانواده بی سرپرسته در جامعه ما، هیچ که متولی خاصی نداره، حال ولی یه معاونت یا یه مجموعه کاری، نه شما میدید گستره جامعه. من اشاره به اون سند بالادستی در حوزه خانواده کردم چند وقت پیش، بله، و گفتم اصلا اولین بندش اینه که ما باید به سمت جامعه ای خانواده محور بریم، و تا این کار رو ما نکنیم مشکلمون حل نمیشه. بلازا این اصله، یعنی این روشی که ما پیش باید بگیریم اینه که خانواده رو محور قرار بدیم. این یک خدمت کندوی عسل که مثالش رو زدیم، وقتی این سلولاش درست بشه کل اون کندو اصلاح میشه، و اینم یک ملاکه. یعنی شما ببینید هر چی تو جامعه ما آسیب ها افزایش پیدا بکنه، معلومه خانواده داره ضعیف عمل میکنه. بله خود خانواده ضعیف عمل کردن علتهایی داره، یه موقع علتش اقتصادیه، معیشتیه، یه موقع سطح آگاهی پایینه، یه موقع درگیر بودن هر دو والد در موضوعات شغلی و کاریه. یعنی عوامل متعددی منجر به این میشه خانواده عملکردش ضعیف بشه. این اون وقت بعد اون حاکمان، اون کسانی که متصدی و متولی اصلی عرصه خانواده، بشنن روش فکر کنن ببینن بعد چطور اینا رو حل و فصلش کنن، جامعه هم ببینن. من برگردم، پس زن و شوهر باید قدردان هم دیگه باشن، خوبی ها یک دیگر رو ببینن، وفاداری در زندگی یعنی خوبی یک دیگر رو دیدن، بیان کردن، قدرشناس بودن و انگیزه بخش بودن. باورتون نمیشه، من باز لابلای این پیامک ها میدم، مثلا میدی که آقای پیامک داده یا خانومی، حالا به شکلهای مختلف، که آره مثلا من سالیان سال دارم تو این زندگی، بالاخره عمرم رو گذاشتم، جوونیم رو گذاشتم، همه وجودم رو آوردم پای این زندگی، ولی میبینم که آخرش حس میکنم طرف مقابلم هیچ از من رضایت نداره. خب یعنی برباد رفتن زندگی دیگه، یعنی حس میکنه که تمام عمرش داشته تو بیراهه میرفته، در حالی که این نیست. گاهی اوقات یک جمله زن به شوهر، یک جمله مرد به زن چقدر میتونه انگیزه ایجاد کنه؟
رفتار عاشقانه و محبت آمیز.
بله، یعنی ما وقتی محبت میکنیم جملات عاطفی رو برای همدیگه رد و بدل میکنیم، گاهی اوقات حس خوبی رو، من گاهی اوقات اینا رو خیلی تو مشاوره ها میدم، مثلا میان برای بچه هاشون، ولی خودشون خیلی خوبن زن و شوهر، یعنی حس خوبی رو تو زندگی دارن، بعد میدونم این حس رو طرف مقابل انتقال داده و این گسترده شده در محیط خانه. ما گاهی اوقات این حس خوب هامون رو تولید بکنیم و همدیگه انتقال بدیم، چه اشکالی داره؟ مثلا بزرگوار یه موقعی تو جلسه مشاوره میگم آقای بود، میگم من گاهی اوقات به همسرم این رو میگم، میگم تو اصلا آرزوی دوران نوجوانی من بودی. او اصلا اینا که میگم کیف میکنه خانمم، نه قدام در بیارم، یعنی باور رو دارم. بعد من پرسیدم تو زندگی تو مشکل نداری؟ گفت چرا مشکلم داریم آجا، مشکل جای خودش و مشکل جزی از زندگیه، ولی من همسرم رو دوست دارم، بهشم میگم دوست داشتنم رو، ابراز علاقم رو بهش میکنم. خب این زن پای این زندگی دلگرم میمونه، بچه هاش رو میتونه خوب تربیت بکنه، ما میگیم یعنی از جنس هم قدرشناسیه. ما گاهی اوقات فکر میکنیم مشکلات زندگی رو باید توی فرمولای خیلی پیچیده ببریم حلش کنیم. بنده باورم اینه اگر زندگی قرار بود با فرمولهای پیچیده مشکلاتش حل بشه، ماها رو وارد عرصه زندگی نمیکرد خداوند متعال. بشر رو با همین ظرفیتش وارد تو زندگی، بعد در قرآن هم خداوند در آیه 21 سوره روم میفهمه اصلا فلسفه زندگی لتسکنوا الیها موده رحمه، قراره تو این زندگی تو با آرامش برسی، قراره دوست هم دیگه باشی و مهرورزی به یک دیگر داشته باشی. این سه شاخصه مهم زندگیه. خب اگر قرار بود خیلی پیچیده باشه که این فقط برای افراد خاص میشد، افرادی که مثلا علمشون خیلی بالا باشه، معنویتشون خیلی بالا باشه، معلومه اینجا با روش‌های ساده میشه این
یعنی همه استعدادشو داریم.
بله در حد خودمون بله داریم، یعنی به تعبیری کف رو دیدم مثلا ده. این نظام آموزش پرورش ما، ما این کتاب ریاضی که ما برای این پای تحصیلی نوشتیم برای پایتخت نشین هست، برای اون نقاط مرزی هم هست، یعنی برای همه نوشته شده بله. که همه بتونن ازش بهره ببرن. زندگی هم از جنس همین کتاب ریاضیه، یعنی برای انبیا و اولیا الهی نوشته شده، برای کسی که ممکنه سواد خواندن و نوشتن نداشته باشه هم نوشته شده. یعنی میخوام بگم که ماها فقط اگر اون لمش رو به دست بیاریم، لماش هم همینه که داریم میگیم، یعنی موقع ما خوبیه های همدیگر رو ببینیم بیان کنیم. و اتفاقا جالبه یک کتابی رو هم داریم تحت عنوان تحکیم خانواده از دیدگاه آیات و روایات، جناب آقای بیشهری نوشتن. این کتاب رو هم انتشارات دارالحدیث
بله،
چاپ کرد.
بسیار کتاب خوبی است. بله.
تقریبا مجموعه روایات که در حوزه خانواده است تو این کتاب جمع شد. بیش از مثلا 730-740 روایت تو این کتاب جمع‌آوری شد. شما وقتی این روایات رو می‌بینید، می‌بینید اصلا سرفصل‌ها رو که می‌خونید، می‌بینید دائم بر اساس محور بیان خوبی‌هاست. محبت بکنید، بدی‌های همدیگر رو نبینید، گذشت داشته باشید. یعنی اینا همین فرمول‌های ساده‌ای که زندگی رو می‌تونه به یک تراز و خوشبختی برسونه. حالا هی پیچیدش بکنیم، یعنی فکر بکنیم که مثلا من باید به ابعاد پیچیده روانی طرف مقابل آشنا باشم تا بتونم نمیدونم از فلان نقطه بهش نفوذ کنم. این اصلا نه، اینا کار خودمون رو سخت میکنیم.
بله.
لذا میخوام بگم که روش‌ها روش‌های بسیار قابل دسترسه، برای همه عمومیت داره. لذا این که ما میگیم خوبی‌های طرف مقابل رو ببینید، من گاهی اوقات تعبیرم از خوبی‌ها دیدن اینه، میگم شما این خورشید رو دیدید، بالاخره یه خورشیده، حالا درسته مثلا شعاع زیادی داره، قطر بالاخره زیادی داره، ولی ما که از دور می‌بینیمش کوچیک می‌بینیمش، ولی منبع انرژیه. این منبع انرژی که شما می‌بینید میلیون‌ها کیلومتر دورتر از خودش رو داره گرما می‌بخشه. چرا؟ چون شعاعش رو سعی میکنه اون خوبیش رو دریغ از کسی نکنه. ما دقیقا مثل خورشید عمل بکنیم، یعنی میتونیم این شعاع خوبیمون رو تا فاصله های دوردست انتقال بدیم، به شرط اینکه بخل نورزیم، فکرمون رو فکر مثبت داشته باشیم، گرما بخشی رو نگاه بکنیم، نه اینکه بخوایم سردی و بیروحی رو ایجاد بکنیم. اینها میشه اون نقاط مثبت زندگی در بین زن و شوهر. یکی از نکاتی که توی ایجاد انگیزه خیلی مؤثر و مفیده اینه که ما بدونیم هم کی محبت میکنیم. چون میدونیم گاهی اوقات ما بله اون عرصه محبت بعد عام باشه، ولی ابراز محبت نیاز به یه هوشمندی داره.
آها اینجا هوشمندی میخواد.
بله هوشمندی هم نه به معنای دوباره پیچیده بودن،
بله.
لم داره، یعنی در اصل مثلا شما یه موقعی میبینی مرد خسته میاد خونه، خب معلومه شما اگه الان بری بهش بخوای محبت عمیقی بکنی اصلا پست میزنه، نمیپذیره. من حالا یه نمونه ای رو بیان بکنم، حالا دور از جون همه خانمای بزرگوار. یه موقعی آقای آمد و پیش من، مشکلی داشت با خانومش، اوائل زندگیشون هم بود، میگه آقای تراشون من وارد خونه میشم، هنوز وارد خونه نشده، این زنم داره از سر و کول من بالا میره. بهش میگم مثلا این چه کاریه میکنی؟ میگه مثلا دارم محبت میکنم. ولی تعبیر آقا تعبیر مناسبی نبود. حالا من تعبیر رو هم خیلی یواشکی
برداشتش برداشت درسته.
مثلا آقا دور از جون مثل کنه، خیلی تعبیر بد و زشتی هم بودش. ولی ببینید چرا؟ چون داره انرژیش رو جای صرف میکنه که او محبت پذیری رو اون لحظه الان نمیتونه داشته باشه. چون ما توی نیازها رو دستبندی میکنیم، میگیم اول نیازهای زیستیه، خورد، خوراک، خوابیدن. شما دیدین بچه بلند میشه گریه میکنه به خاطر گرسنگیش، حالا مادر عمیق‌تری محبت هم به این بکنه، اصلا این بچه اینکار میگه مامانم داره با من لچ میکنه، بیشتر گریه میکنه، در حالی که اون الان نیاز به چی داره؟ خوردن غذا داره. مادر باید نیاز زیستیش رو رفع بکنه، بعد بهش محبت بکنه. یعنی اینا مهمه. ما حتی در سیره اهل بیت هم داریم، مثلا شما این وجود مبارک نبی مکرم اسلام وقتی که عشیرهشون رو خواستن به اسلام دعوت بکنن، من میشه میگم ببینید این هوشمندی و زیرکی پیامبر. پیامبر اول یه آبگوش به اینا دادن، بعد فرمودن من پیغمبر خدا هم. چرا؟ تو نیاز زیستی مقدمه، یعنی این رو باید اول بهش توجه میکردن. چون ممکن بود اگر شکمها گرسنه بود و خسته بودند و حال نداشتن مقاومت میکردن، ولی اونجا نشستن شنیدن حرف پیغمبر رو. حالا ما تعابیری داریم، مثلا میگم ما نمکگیرش کردیم. این نمکگیری یعنی همون، یعنی اینکه نیاز زیستیه رو جواب دادیم، فهمید که ما میفهمیم الان باید چی کار بکنیم. تو خونه هم همینه، من الان همسرم میاد تو، محبت من چیه؟ مثلا دارم بهش آویزون بشم یا نه الان بذارم تشنه بابا گرما اومده خونه شربت خاک شیر بده دستش بخوره؟ یعنی میگه به به چه خانومی دارم. بعد ببینید اینم جنسش محبت، ولی محبت چیه؟ از جنس محبت رفتاری.
بله.
بعد محبت رو افزایش میده و همون انگیزه
و همون پیام رو منتقل میکنه. بله. در واقع
بعد انگیزه سوزی هم نمیشه، ممکنه یکم جلوتر. یا آقا همین وارد خونه میشه، از اون ورم بگیم، ممکنه همسرش خیلی خسته است، از صبح تا الان مشغول کار بوده، بچه داری بوده، آموزش های درسی بچه ها رو دنبال میکرد. حالا مثلا آقا بخواد بره مثلا سمت خانوم مثلا شروع بکنه مثلا محبت کردن با اون، اون که اصلا بگه چندش هم میشه، برو کنار، حوصله‌ت رو ندارم. این به معنی اینه که این زن محبت رو دوست نداره. ما بی موقع رفتیم محبت رو داریم بهش میکنیم. بعد محبت رو در جای خودش، و میدونین تبدیل به چی هم میشه؟ تبدیل به این میشه که هم انگیزه در من از بین نمیره که این شکل محبت ها رو داشته باشم، هم طرف مقابل محبت رو میپذیره. حالا بذارید من یک زاویه دیگه هم نکته ای بگم، ای فهم بیاد اینا نگم. حالا گاهی اوقات ممکنه من به همون آقا میدونین چی گفتم، حالا فکر کن خانم وحشناس نیست، ولی تو هم حق نداری تو ذوق او بزنی. او با همه خلوصش داره به تو محبت میکنه، اینجا علارغم میلت بپذیر، اصلا ازش تشکرم بکن، ابراز خرسندیم بکن. حالا بله بعدن توی فضای خیلی صمیمانه و دوستانه میتونی ازش درخواست بکنی، مثلا من خیلی محبتهای شما رو دوست دارم. ولی ممکنه اول وقت که وارد خانه میشم، یعنی اولین زمانی که وارد خانه میشم بعد از یک روز خسته کننده شغلی و کاری، اون موقع حوصله نداشته باشم، میترسم یه موقع شما رو ناراحت کنم. بذاریم برای موقع
که تو ذوقت نخوره.
بله، یعنی اونو در یه موقع دیگه بگم، ولی اینجا پاسخ مثبت بدم. یا آقا میره سمت خانومش و همسرش محبت بکنه، اونجا واقعا من خدمت شما عرض کنم بپذیرم محبت شوهرم رو، تو ذوقش نزنم که زن احساسش جریه دار بشه، مرد قرودش لگد مال بشه، بپذیرم تو جای خودش بالاخره اون نکات و توصیه رو بگم. زن و شوهر باید ظرف وجودیشون رو برای شنیدن حرفای یکدیگر بیشتر بکنن.
بله.
ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که کم میشینیم با هم حرف بزنیم درباره موضوعاتی که دوست داریم، موضوعاتی که بالاخره مورد پذیرش دو طرف هست، خواسته هامون، نیاز هامون. و سعیمون بر اینه که معمولا چون مدت زمان مکالماتمون کوتاه هست، معمولا مجبوریم مطالب ضروری رو بگیم، و معمولا هم مطالب ضروری مطالب زمختن،
پیامکی با هم حرف میزنیم.
نه، و این درست نیست. احسن که بخوایم خیلی کوتاه فرصتهایی رو برای این صحبت هامون ایجاد بکنیم، با هم دیگه گفتگو بکنیم. اینا دست خودمون، و ما تا به این فرمول ها نرسیم زندگی هامون رو نمیتونیم رو بیاریم. قطعا زندگی های ما پرآسیب تر خواهد شد. یکی دیگر نکاتی که جزء وفاداری زن و شوهر محسوب میشه اینه که در زندگی مشترکشون پشتیبان همدیگه باشن در خصوصا سختی ها، در مشکلات. یه شکل از مشکلات خانواده اینه که تو مشکلات حس میکنن طرف مقابل پشتیبانی از اونها نمیکنه،
تنهان.
بله، و باید این رو حتما ما به عنوان یکی از عوامل وفاداری بدونیم که اگر طرف مقابل ما مثلا یه مشکلی داشت راحت بتونه با من در میون بگذاره، منم پشتیبانش باشم، نه من بشم آتش بیاره معرکه. مثلا میخوام بگم یه موقعی ممکن اینا رو داشتیم نمونهاشو، آقا به خانومش میگه خانم مثلا مادر من میبینی با اخلاقش همینه، نه من مامانم بودم نه بابای مامانم بودم که من تربیتش بکنم بگم این ویژگی باید باشه این نباشه. ولذا باید تحمل کرد من با مامان همسر بپذیرم این رو، نه این که مثلا من در پیامک دیدم مثلا یه خانم پیامک داده و میگه پدر مادر من یه مقدار اخلاقشون بده، میگه شما باورتون نمیشه تو این 13 سالی که من با شوهرم ازدواج کردم هر دفعه رفتیم منزلشون و برگشتیم هفته‌ها قرولند همسرم رو شنیدم. بعد میگه خب من چه تقصیری کردم؟ خب اونا خودشونن، منم آیا از من ایراد میگیری؟ من مشکلی دارم؟ چرا میگفت گناه کرد در برخ آهنگری به شوش در زدن سر مسگری؟ چرا در این اتفاق میفته؟ من نه، واقعا این خانم حق داره، بعد من مرد مراعات بکنم اینجا، اتفاقا باید پشتیبان همسرم باشم. حتی اگر دیدم پدر و مادرش رفتار بدی دارن یا اونجوری که من میخوام نیستن، حتی من به خانومم دلداری بدم، میگم خانم هیچ نگران نباشا، من میدونم تقصیر کار تو نیستی، از اون طرف هم پدر مادرتن، نمیشه رفت آمد نکرد که، من بیشتر صبر میکنم. شما حالا فکر کنیم با این فرمول زندگی بهتر میشه یا نه؟ این خانم خودشو مدیون شوهرش میداند، ببین خیلی بهتر میشه. تا حالا هی بجنگم سر چیزی که میدونم خانومم هم نمیتونه این مشکل را حلش بکنم، گاهی اوقات خود ما مشاورین هم نمیتونیم حل بکنیمش این مشکلات رو. بالاخره تو این ساختار شکل گرفته، رشد کرده این پدر و مادر. من باید حامی همسرم باشم، من کاری بکنم که زنم آرامش داشته باشه، نه اینکه اتفاقا کاری بکنم که بنده خدا زنم هم زجر بکشه و واقعا عذاب بکشه. مثلا من یه پیامک دیگه میدم لابلای همین پیامک ها، مثلا گفتش که من آرزو میکنم مثلا روز 100 بار خدا مرگ من رو برسونه. سر همین موضوعی که میبینه خانوم هیچ مشکلی نداره، مثلا داداش من رفته از شوهر من بدون که حتی منم در جریان باشم یه پولی گرفته، حالا پول شوهرم رو نمیده، حالا من شدم اینجا چی؟
من باید تاوان پس بدم.
بله، تاوان پس بدم. اینقدرم تحت فشارم، آرزو مرگ میکنم همش. خب حالا این زن بنده خدای تو چه گناهی کرده؟ دو تا مرد نشستید بالاخره یه پول، خب اونجا باید محکم کاری میکرد، میخواستی نوشته بگیری، چک بگیری، هر کاری میخواستی بکن، اصلا میتونستی بهش هم ندی این پول رو. چرا ولی میای سر زنت این عقده‌هات رو خالی میکنی، عصبانیتت رو خالی میکنی؟
چقدرم بده.
ببین دیگه این زن تو این خونه احساس و آرامش میکنه، میتونه انگیزه داشته باشه بچه هاش رو تربیت بکنه، خب اینا انگیزه رو از بین میبره. بلکه وقتی ما میگیم وفاداری یعنی از جنس پشتیبانی کردن، یعنی حتی اونجایی که طرف مقابل ما انتظار نداره ما ازش پشتیبانی میکنیم و پشتیبانی بکنیم، یعنی این نوع رفتار، رفتار منطقی و اخلاقیه. لذا من عرضم اینه، زن و شوهر اینجا باید پشتیبانی کنیم. حالا یه موقعی مشکلات اقتصادی، خب ببینید حالا زن بچه من گناهی که نکردن که من تمام مشکلات اقتصادی رو حوار بکنم روی زن و بچه‌م، نباید این کار رو بکنم. حتی بعد اونها رو، امروز یه پیامکی برای خود من آمده بود، یه صحبتی رو برادر بزرگواری از من شنو، گفت آجا یعنی یه بارکی بگیم ما بعد سنگ زیرین آسیا باشیم دیگه. گفتم بله دقیقا همین رو میگم، یعنی من مرد وقتی وارد یک زندگی میشم، مرد این زندگیم تکیگاه با سنگ زیرین آسیا باشم، من باید ظرف وجودم رو بزرگ بکنم، تحمل بکنم.
مثلا نق زدن و قُر زدن هم مشکلی رو حل میکنه، بله. جز اینکه اصلا فضای خونه رو تاریک میکنه و سیاه میکنه، اینطور نیست؟
بله. میدونی بعد چه توجیه میان اینا که نق میزنن؟ من خیلی ازشون اینو پرسم، میگن حداقل آروم میشیم. بعد من بهشون میگم واقعا آروم میشیم؟ یه ذره فکر میکنن قشنگ تشکیک میشه این. نه آرومم نمیشن، یعنی همون هایی میشه که جوابش میشه هوی، دوباره هوی یعنی میشه که جوابش
تنش
میشه هوا. بله. بله یعنی دومینووار ما داریم مشکل ایجاد میکنیم. بذار اینجاست که بعد این زنجیره رو قطعش کرد، اجازه ندیم ادامه پیدا بکنه. یه مشکله بله، گاهی قاعد پسش هم بر نمیاییم. خب زن و بچه هم چه گناهی کردم؟ بریم مثلا بنویسیم. ما معمولا میگیم واگویه بکنیم، واگویه کردن خیلی خوبه. هم پشت ماشین که داریم میایم راهنندگی میکنیم، شروع کنیم اونجا مثلا غر زدن، این چه وضع زندگیه، این چه وضع اقتصاد، نرسونیم به خونه با خودمون. من میشه میگم برخی این راننده ها رو دیدین، میگم که این میدونین یک هنر و مهارت واگویه کردن، که بعد این واگویه کردن رو ما تو فرهنگ ارتباطیمون حتما بیاریم. من خیلی کوتاه فقط این واگویه رو بگم، دیدین راننده های تاکسی گاهی قد یه ماشین جلاشون میپیچه، میرون واگویه میکنن، معلوم نیست که به این گواهی نامه داده، کی گفته بشینه پشت فرمون.
بله.
این آروم میشه، ولی اگر این راننده نخواد این واگویه ها رو بکنه، این چه فشاری میاد بهش، و معلوم نیست این فشار رو وقتی میخواد وارد خونه بشه سر کی هوار بکنه. ما میگیم این واگویه کردن رو برای خود ما هم خوبه، یعنی یه هنره، با فشار روحی و عصبی وارد خونه نشیم که تا سلام میکنن با اخم و ناراحتی ما مواجه بشن، بتونیم با یک روی بازی وارد بشیم، و واقعا اینها میتونه برای خودمونم آرامش رو به ارمغان بیاره. امیدواریم انشالله خداوند متعال به همه ما کمک بکنه بتونیم یک خانه‌ای رو از جنس خانه بهشتی برای خودمون ترسیم بکنیم و سازیم، که خانه بهشتی هم خانه سرشار از آرامشه. امیدوارم به حق وجود مبارک زهرای مرضیه خداوند متعال توفیق به همه ما بدهد که یک نسل صالح و شایسته رو تربیت بکنیم.